سلام، به پادکست آساکست خوش اومدین. شعار مؤسسه آسا همونطور که از اسمش برمیاد آگاهی، سلامتی و امید و تمرکزش روی سرطان پستانه. من چانی و همراه فاطمه میزبانان شما در آساکست پادکست مؤسسه آسا هستیم و شما داریم به اولین اپیزود این پادکست با عنوان خدمات حمایتی برای فرزندان بیماران مبتلا به سرطان پستان تجربه از کانادا گوش میدین. امروز سمیه به ما میگه که چطور وقتی درگیر پروسه پرپیچ و خم درمان بود و علاوه بر اون هزار تا دلواپسی هم بابت بچه‌هاش داشت، نهادی به اسم ننی انجل به کمکش اومد و باعث شد تا قدری از نگرانی‌ها و بار مسئولیتش کم بشه. عدم حضور سمیه یا حتی حضور بی‌رمقش در کنار بچه‌ها براش دغدغه بزرگی بود که کم از خود بیماری نداشت. با هم گوش کنیم و ببینیم چطور وجود بعضی نهادها و برنامه‌ها هم می‌تونه به مادران مبتلا کمک کنه و نگرانی‌هاشون رو بابت بچه‌ها رفع بکنه و هم باعث بشه تا بچه‌ها آسیب کمتری ببینن.
سمیه جان سلام. اول از همه باید بگم که من و شانی خیلی خوشحالیم که امروز شما در جمع مایی و میخواییم که بریم یک راست سر اصل مطلب و برامون بگی که وقتی توی کانادا درگیر این پروسه سرطان و رفت آمد دکتر و مواردی از این دست بودی، به جز خانواده و دوستات جایی، نهادی، مؤسسه‌ای بود که ازت حمایت کنه، به خصوص در مورد بچه‌ها، یا به هر حال خدماتی بابت بچه‌ها بهت اونجا داده میشد که یه ذره فکر کنی که چقدر حالت بهتره، حتی اینو فکر کنی که چه خوب میشد اگر ما این رو توی ایران داشتیم؟ اینو از اون جهت میگم که ما اولین گفتگویی که باب آشناییمون که با هم دیگه ایجاد شد، من یادمه که شما یه سری موارد رو شمردی که از این تجربت توی کانادا و درگیری هایی که داشتی و من دقیقا اون لحظه یادم از ذهنم گذشت که کاشکی منم مثلا سرطان رو توی کانادا تجربه کرده بودم.
ببین چند تا نکته هست، یعنی ممکنه فاکتورهای خیلی متفاوت اینجا پیش اومده باشه که خب تاثیر گذاشته روی روند درمان. حالا ما برای کلا بعد درمان داریم صحبت میکنیم و یکی از پروگرامایی که من فکر کنم خیلی خیلی تو اون زمان به من نوعی و تمام کسایی که حالا تو نقش مادر بودن و خب بچه‌های تو خونه داشتن، بچه‌های کوچیک به طور ویژه، مثلا توی بچه 2 ساله داری، 3 ساله داری، 4 ساله داری که مامان درگیر شده، داره میره شیمی درمانی، داره میره عمل، داره میره شرایط مختلف و کسی نیست از اینا مراقبت کنه، یا اینکه کسی هست ولی اون کسی که هست فکر کن یه تو کیرگیوری از یک مادری، خواهری هست ولی انقدر اون پروسه کار زیادی میخواد، یعنی تو یه نفر میخواد از تو مراقبت کنه، کنارت باشه، به لحاظ روحی تو رو آروم کنه، یه نفر باید تغذیه خوب برات فراهم کنه، یه نفر به طور ویژه میخواد که با اون بچه‌هایی که الان مادر کنارشون نیست و مامان خوابیده بعد شیمی درمانی اومده، کنار اونا باشه که به لحاظ روحی ساپورتشون کنه و این معمولا خیلی بهش پرداخته نمیشه دیگه. بچه‌ها تو اون حالا معمولا هم پروسه درمان طولانیه دیگه، یه وقت بین 6 ماه تا 1 سال تو درگیری و در کنار اون استرسی که بچه‌ها دارن که حالا مامانم داره چه اتفاقی براش میفته یا چی میشه، یه بخش زیادی از زندگی این بچه داره تحت تاثیر قرار میگیره و این برنامه‌ای که اینا حالا میخوام با این مقدمه معرفیش کنم، همین برنامه یه پروگرامی به نام ننی انجل که برای یه خانمی بوده که فکر کنم سرطان رحم داشته و دقیقا تو همین شرایط بوده که میرفته برای درمان و بچه ها رفتن، با خودش احتمالا یک قراری میذاره که اگه من خوب شدم و شرایطم خوب شد من یه همچین مؤسسه ای رو بنا میکنم، از یه سری آدمایی که داوطلبانه میان کار میکنن استفاده میکنم که بیان و تو این زمان شناسایی کنم ببینن کدوم خانواده هست که به این سرویس نیاز داره، که هفته مثلا چه میدونم 4 ساعت، 5 ساعت، 3 ساعت برن خونه اینا و با بچه‌ها بازی کنن، فقط بازی و اینکه باشون حرف بزنن، کاراشون انجام بدن. و این اتفاق افتاده الان اینجا، یه پروگرام به نام ننی انجل که زمانی که تو میری بیمارستان که حالا کارهای اولیه رو انجام دادن میپرسن مثلا بچه داری نداری، آیا فکر میکنی بچه‌های تو نیاز دارن، همچین سرویسی هست به طور اختیاری، تو میتونی انتخاب کنی، میتونی انتخاب نکنی. و وقتی که من خودم به شخص انتخاب کردم اینجوری بود که هر هفته روز به مدت 3 ساعت می اومدن، یعنی یه خانومی بود که حالا تو بازم حتی اون نوع آدمی که میخواد بیاد میخواد یک مثلا خانم جوون باشه، یه خانم مثلا مسن‌تر باشه، یه خانم میاد اینترویو میکنه شما هم دیگر، یعنی اون مؤسسه با یه نفر میاد با یک والنتیر یا اون داوطلبه میاد، شما همدیگر میبینید، بچه ها میبینن، معرفی میشید، بعد از اینکه هر دوتاتون احساس کردید که با هم مچید همچین سرویسی رو میدن که خیلی خیلی سرویس بجا و مؤثریه.
خیلی جذابه.
خیلی جذابه، یعنی فکر کن تو خوابیدی
جذابه.
به اصلا نیستی و بچه داره بازی میکنه، یعنی هم که میشنوی که بچه حداقل مثلا تو 7 روز هفته اینجوری نیست که همش کسی نباشه، به خصوص اون 3-4 روز بعد شیمی درمانی دیگه، خب همه خوابی و نیستی دیگه عملا. اون خلأ رو حتی 2-3-4 ساعت یه نفر آدمی که حالا کارشو بلده، میدونه چی جو با بچه ها انتراکشن کنه. خب تجربه خود من اینجوری بود که دیگه اون آدم هنوزم با منه، یعنی بعد از اون پروسه درمان، چون پروسه درمان که تموم میشه قطعش میکنن که همه بتونن استفاده کنن، چون دیگه بعدا تو پا میشی کاراتو میکنی. ولی من خب با اون خانم چون انقدر دیگه بچه ها کانکت شده بودن با هم ارتباط خوب برقرار کردن، ازش خواستم اگه میشه مثلا ادامه بدیم توی ساعتهای حالا غیر ساعت داوطلبانه خودش، که اونم موافقت کرد. مثلا 5-6 سال با همین و خیلی، یعنی شاید اهمیتشو خیلی آدما ندونن که چقدر، چون خیلی نکته کلیدیه که بچه تو اون زمان داره چی کار میکنه، تو ذهنش چی میگذره. این یکی از سرویس هایی بود که خب این میتونه بیاد و این آدم بیاد و حداقل یه چندین ساعت از هفته این بچه رو پر کنه.
این سرویسی که میدادم به نظر هم خیلی برای مادر هم خیلی برای بچه ها میتونه مفید باشه. الان یه سوالی که برام پیش اومده اینه که این فردی که 2 روز در هفته از طرف ننی انجل میومد خونه شما، فقط کارش بازی و سرگرم کردن بچه ها بود، یا اینکه توی آماده سازی ذهنی و روحی بچه ها میتونست کمک بکنه؟ مثلا بیماری مادر و پروسه‌های درمانیش رو، از شیمی درمانی، پرتو درمانی، جراحی رو، یه آماده سازی ذهنی برای بچه ها ایجاد بکنه که اینا رو هم درست درک بکنن و همین که کمتر دوچاره مثلا نگرانی آسیب بشن.
آره این کار رو میکردم ولی نه اینا. ولی همین ننی انجل یه برنامه دیگه ای داشتن که همین سرویس رو به بچه ها میداد. تایتلش هم بود که میپرسیدن که اصلا بچه شما الان چیزی میدونه در مورد بیماری تو؟ نمیدونه. پوینتش هم این بود که بچه ها معمولا وقتی پدر یا مادر یا حالا حتی پدر بزرگ مادر بزرگ، آدم های دوروبرشون وقتی که درگیر بیماری سرطان میشن، خب خیلی برای خانواده ها سخته که بیان، یعنی اینقدر بر خودشون هم سختشه برسه که بخوان حالا بیاین برای بچه ها توضیح بدن. و توی اون شرایط اتفاقی که میفته، بچه ها خیلی گیج میشن، نمیدونن داره چه اتفاقی میفته، چی شدی و همه چی داره به هم میخوره، مامان برای چی یا بابا برای چی داره میره بیمارستان، داره میاد، این همه آدم برای چی میاد. حالا خب توی فرهنگ ما که حالا خیلی وقتا گریه و زاری و این چیزا هم، باز همشون برای بچه ترسناک، چون یهو از زندگی خیلی نرمال همه چی داره به هم میریزه و تو ذهن بچه نگفتنش باعث میشه که یه عالمه معما باشه که چی شده. فرض اینا از نگاه روانشناسی و نگاه حالا درست به این قضیه اینه که بچه باید تا یه مقداری اطلاعات داشته باشه بر اساس سن دیگه، مثلا تا 3 سال اینقدر، تا 4 سال اونقدر. و یه چیز دیگه ای که خیلی میگن اهمیت اینو زیاد میکنه اینه که برای بچه 2 تا اتفاقی که میفته اینه که بچه حس میکنه که نکنه این مشکل من یه کاری کردم که مامانم یا بابام این مسئله دچار سرطان شدن. یکی دیگه هم نگرانی بچه از این که این بیماری مصری باشه، یعنی به اونم منتقل بشه. و یکی دیگه از همه مهمتره این نداشتن اطلاعات، ندادن اطلاعات به بچه، اینه که بچه یه جایی ممکنه یه چیزی بشنوه که مثلا مامانم سرطان داره، بعد بره بیرون تو مدرسه با دوستاش شیر کنه، با دوستاش در میان بذاره، با ما یک آدمی که اصلا اطلاعاتی نداره، و اونا شروع کنن اطلاعات خیلی نادرست و خیلی شاید استرس آور بیشتر بهش بدن. اینا خیلی ترسناکه برای بچه. بنابراین بر اساس همین چیزایی که من گفتم، خیلی فرض اینه که تو اگه بتونی اطلاعات درستی رو به بچه بدی، این خیلی برای بچه بهتره. ممکنه در لحظه یه ذره سخت باشه ولی براش راحت تره که بعدش باش کنار بیاد. و یکی از سرویساشون دقیقا این بود که اگر پدر مادر راضی بودن، یک آدمی بیاد که معمولا یه حالت روانشناس کودک تو زمینه سرطان میاد و همه اینا رو دونه بدونه توضیح میده که چه اتفاقی افتاد، اصلا یعنی چی سرطان، این که مثلا مامان تو یا بابای تو یا حالا مامان بزرگ دارن میرن تو پروسه درمانن و این پروسه چیه، مثلا اینه میگم باز بسته به سن بچه. و اینکه همه چی، اگه همه چی واقعا رو رواله، همه چی رو رواله و تو نوسپاین باش و همین یعنی تمام اطلاعاتی مربوط به حالا درمانه و اینکه تو همیشه در جریان هستی، یعنی بچه نگرانی نداره که من از یه چیزی هیچ اطلاعاتی ندارم و قراره یه روزی یهو یه اطلاعات خیلی سختی رو بهش بدن. اینم یکی دیگه، یعنی یکی اینکه بیان با بچه بازی کنن و وقتشو پر کنن، یکی دیگه اینکه اطلاع رسانی کنن به بچه که چه اتفاقاتی داره میفته.
سمیه جان، شما چون خودت هم دکترای روانشناسی داری، هم نظرت خیلی برای ما مفیده و همین که دوست داریم بیشتر تجربه شخصی خودتو به عنوان یه مادر روانشناس بدونیم. اینکه وقتی خودت احتمالاً تو شوک تشخیص سرطان بودی، اصلا توان اینو داشتی که بچه ها رو به لحاظ روحی روانی آماده کنی یا کلن ترجیح دادی این کار رو به سرویس ننی انجل واگذار کنی؟
برای من خیلی بزرگ بود، خیلی هم میترسیدم از اینکه اصلا، علت اینکه خیلی هم طول کشید تا اینا بیان، یعنی شاید مثلا 3-4 ماه گذشته بود، من خودم آمادگی نداشتم مثلا یه جورایی دل اینا که برم به بچه‌م میگم آره، من نمیدونستم واقعا چه جوری بگم، یعنی اون مدلی که من میخواستم بگم واقعا ترسناک بود تا اون مدلی که اونا میخواستم بگم، یعنی اونا انگار قشنگ آموزش داده شده بودن که چه جوری یه بچه رو آماده کنن و خیلی خوشحالم که واقعا خودم این کارو نکردم و سپردمش به اونا، چون اونا قشنگ اومدن، قشنگ یه عروسک خیلی بزرگ بود که تقریبا نصف اندازه یادم بزرگ، که مثلا روسینش هم یه قلب قرمز بود که مثلا یه جوری نشونه احتمالا همون سرطان حالا سینه بود، که آره مثلا نشوندن دخترم رو باشور کردن به حرف زدن که این اتفاقی که افتاده میدونی مامانه چی کار میکنه، گفت آره مثلا چون توضیحی که من برش داده بودم این که یک توده یه تو سینه یه مامان که قرار عملش کنیم و الان هم قراره که یه سری داروهایی بگیریم که خوب شه، همین بود در این هر، اصلا حتی اسم سرطان رو من نیورده بودم براش و اینجوری بود که آره میدونی، یعنی توضیحشون بود که چیه، بعد گفت آره این اتفاق افتاد، توضیحی که من بهش دادم، بعد گفتش که آره این مریضی که مامان گرفت اسمش سرطانه، که اصلا بچه با اسمش راحت باشه، اینقدر براش برد و گنده نباشه، بعد چجوری به وجود میاد این، آره یه سری مثلا سلولایی خیلی بیشتر مثلا بزرگتر میشن ولی از بین نمیرن، یعنی کلا پروسه این که چجوری به وجود میاد و الان دارن مامان داره چیکار میکنه، الان این درمانه چون خیلی زود تشخیص داده شده، این داره درمان میشه و مشکلی نداره الان در حال حاضر، و اینکه من کلمه‌شو خیلی یادم گفتش که lots of people، یعنی خیلی تعداد خیلی خیلی زیادی از آدما اینو رد میکنن، تعداد خیلی کوچیکی هم هستن که ممکنه انقدر دیر شده باشه که نتونن رد کنن، ولی مامان تو الان جز اونایی که داره ردش میکنه و داره درمان میگیره و قراره که انشالله این کمک کنه، ولی اگر هر اتفاقی هم بعدش شد بازم ما به تو میگیم چه اتفاقیه، یعنی که بچه مطمئنه که در جریان همه چی هست، اینجوری نیست که مثلا بشینه دائم تو ترس باشه که نکنه بعدش بیان بگن. الان خیلی میگم انقدر خوب توضیح دادن که مثلا حتی من بعدش هم 2-3 بارم چک کردم با دخترم که ببینم چه، مثلا خیلی عادی بود براش، مثلا خیلی شوک نشده بود یا خیلی اینجوری نبود که مثلا براش سورپرایزینگ باشه که مثلا وای الان یه اطلاعات خیلی وحشتناکی به من داد، یعنی میگم اون مدل انتقال پیام خیلی خوب بود و خیلی اصلا واقعا من احساس می‌کنم که خیلی خوبه که این، نمیدونم حالا خوبه که به واسطه خود پدر مادر داده بشه یا خوب واقعا یک چیز جدایی باشه که بخواد این کار رو انجام بده برای بچه ها. من فکر کنم برای خود پدر مادر تو اون لحظه، به خصوص برای کسی که خودش حالا درگیره، انقدر هنوز خودش هنوز زوده باش کنار نیومده، تو وقتی که تو خودت باش کنار نیومده باشی نمیتونی اونو درست منتقل کنی به آدمای دیگه، انگار یه زمانی میخوای و تو اون زمان اینکه یه آدمی که حالا بالاخره ترین شده، آموزش دیده، میدونه چیکار کنه بیاد، خیلی کمک بزرگیه که بچه تو اون زمان، چون من تجربهش رو داشتم، یکی از دوستای من که مادرش هم همین درگیری رو داشت به من میگفتش که اون سالا من فقط میدیدم که همه میان خونمون، دوستم هندی هم بودش اتفاقا، میگفت فقط میدیدم همه اقوام میمدن خونمون گریه میکردن دور مامانم و میدیدم که مامانم موهاش میریخت، بعد میدیدم که مامانم همش خوب، میگفت انقدر من، بعد میگفت هیچکس به من هیچی نمیگفت، یعنی فکر کن یه عالمه تغییر و بچه داره میبینه ولی هیچکس اصلا چی بهش نمیگه، اصلا خب چه حسی فکر میکنی تو ذهن اون بچه ایجاد قراره بشه که یه معمایی هست که خیلی ترسناکه، همه آدما هم میترسن ازش، همم ناراحتن ولی تو قراره چیزی ازش بدونی، من چقدر بزرگه برای بچه.
این نکته خیلی مهمه، اینکه اگه بچه‌ها بی واسطه در معرض اتفاقات قرار بگیرن نتونن از راه درست اطلاعات بگیرن یا حتی به لحاظ روحی روانی هم آماده نشده باشن، چه تأثیری میتونه روشون داشته باشه؟
ببین اولین تأثیرش اینه که بچه میدونه، پازلش کامله، اون فهمیدن حتی اگه قرار اتفاق بعدی هم بیفته، اینکه بچه آماده کنه خودشو و بدونه. همیشه میگن همیشه ترس از رو جهل دیگه، ترس از روی ندانسته هاست. بچه چرا میترسه؟ دیگه اون چیزی که با داره میبینه که داره میبینه، خب ولی وقتی که نمیدونه که چه اتفاقی داره میفته، اون کانفیوژن، اون گیج بودنه خیلی روی اون ترس بچه تاثیر میذاره. ولی وقتی میفهمه سخت هست، ولی اون سختی رو حتی وقتی نمیفهمم داره. الان چی بهش یه چیزی اضافه میکنه و اون اضافه شدن اینه که من الان میدونم چه خبره، من الان میدونم که این بیماری مصری نیست، من قرار نیست بگیرم، من میدونم که این تقصیر من نیست، بخاطر اینکه من اون روز مثلا به مامانم زبون درازی کردم، مامانم اینجوری نشد. هی لایه های اون ترس و غم و هی کنار میزنه، حالا میگه حالا من چجوری میتونم کمک کنم به مامانم، مثلا اینه، خب من میتونم فلان کارو کنم، من میتونم دیگه نگران این نباشم، من میدونم که مامانم الان جای درستیه، داره درمانش رو میگیره، داره کارش رو میکنه. متفاوت بسه دیگه، همین توضیحش هم که آدم نمیده چقدر تفاوت داره.
درست، همین بار گناه هم خیلی مهمه، اینکه دیگه بار گناه از دوش بچه برداشته بشه، چون
دقیقاً. اصلا همین خود اطلاع رسانی که الان مثلا قراره 2 ماه مامان اینا داشته باشه، 3 ماه اینا داشته باشه، بچه میدونه، تو ذهنش میتونه پیش بینی کنه، چون پیش بینی خیلی برای بچه‌ها مهمه، خیلی که اون استرابشون کم بشه. برای همه بزرگترام هم همینه. تو وقتی میری مثلا دکتر بهت میگه که مثلا برای عمل اولین کارو می‌کنی بعد اون کارو می‌کنی، چون ذهنت آماده است راحت‌تر پیش میری، تا اینکه اصلا هیچ چیزی نمونه، یهو یکی میاد آمپول میزنه، یهو یکی میاد میبره مثلا چمنم میبره زیر اکس ری. اون دانستن همیشه آرامش میاره با خودش.
خب سمیه جان، پروگرام یا برنامه دیگه ای هم بود که بخوای برام توضیح بدی؟
این پروگرامه بعدی و من توش نبودم، ولی بعدن چون دنبال میکردم برنامه های ننی انجلو، برنامه غذا بود. تو همین ساختار ننی انجل تو همون دوره سخت درمان، واقعا بعضی آدم حتی قضا ندارن، نسلی همه آدم ها که یه مامان و خواهر و اینا که همه اینا رو که ندارن کنارشون، به خصوص اینجا. حالا من احساس کنم اینجا باز بیشتره، برای اینکه خیلی آدم ها خب مهاجرن، کسی رو ندارن، اینکه مثلا بتونن هفتهی چند روز حداقل غذای خوب به خانواده برسونن، این خیلی به نظر من مهمه.
بیماره هم خانواده بیماره؟
بله، هم با خانوادهش.
قسمت برنامهشون میشه کل خانواده.
کل خانواده، یعنی اون زمانی که مامان نمیتونه غذا بپزه، بابا هم داره میره مامانو میبره و میاره و کارهای دیگر رو انجام میده. و تغذیه که مهمترین بخش پروسه درمانه دیگه، اصلا تو وقتی میری شیمی درمانی اصلا یه بخش خیلی بزرگش اینه که تو تغذیه درستی داشته باشی. مثلا یک جلسه برام مثلا اینجا بود، فقط یک جلسه درما گشتن که تو این درمان چی بخوری، چی نخوری، چقدر بخوری، چقدر نخوری، چون خیلی درمان تو خوب پیش میبره، مثلا چقدر آب بخوری، چقدر نخوری، اینا همه. و اینو باز شناسایی کردم به عنوان یه چیزی که خیلی داره اثر میذاره روی پروسه درمان مادرها و خانواده هاشون. مامانی که نمیتونه غذا بپزه، کسی رو نداره که قرار بپزه، قرار از آسمون غذا بیاد. که
این خدمات که شامل بازی کردن با بچه‌ها، سرگرم کردن شونه، تا چه سنی در نظر گرفته شده؟ یعنی منظورم اینه که رنج سنی بچه‌ها که میتونن تحت پوشش این سرویس قرار بگیرن چقدره؟
تا سن فکر کنم 15-16 سالم بود، از کوچیکی تا 15-16 ساله.
خب سمیه جان، به همون بگو ببینیم که آیا این ننی انجل به جز این مواردی که در موردش صحبت کردی، آیا برنامه های دیگه هم داشت که دوست داشته باشی با ما در میون بذاری و در موردش با ما صحبت کنی؟
یه چیز دیگه هم که حالا تو همین ننی انجل بود و جالب بود، این که اینا هر سال دعوت میکنن از کسایی که حالا قبلا دچار این بیماری شدن و هر سال مراسمی میگیرن، یه حالت انیورسری تور، سالگرد تور، که همه کسایی که این تجربه رو دارن میان باز یه جای بزرگی و احتمالا اجاره میکنن و میوه و شیرینی و چه میدونم برای بچه ها باز یه عالمه چیزای فان، چه میدونم از اینه که صورتشون رنگ میکنن برای بچه ها، بازی های مختلف، و آخرش هم مثلا یه کادوی میدن به همه بچه ها و پدر مادر، یه جورایی انگار که مثلا انگار میخوان که بگن که جامعه میخواد این رنجی که شما کشیدید و یه جورایی با یه چیز خیلی کوچیک براتون جبران کنه. من فکرم مسیجشون بیشتر اینجوریه.
اصلا اینکه آدم متعلق به یه کامیونیتی باشه براش احساس خوبی ایجاد میکنه. به نظرم تعلق داشته اصلا خیلی از تنهایی آدم ها میتونه کم بکنه.
دقیقا. آره و چقدر لازم این کامیونیتی، یعنی چقدر به خصوص تو دوره درمان. حالا این کامیونیتی این یه چیزی بود که بیشتر سرویس رو میفرستادن، ولی حالا بعد که میریم در مورد هارت هاوس، همون جایی که حالا من میرفتم، حالا اسمای مختلف میتونه داشته باشه ها، ولی حالا اونو حالا تو چیز بعدی توضیح میدم که اون چقدر واقعا این حس کامیونیتی رو به آدم میده. زمانی که تو درگیری و هیچ کسی هم نمیشناسی، اصلا میخوای یه جایی باشه که فقط با آدمای میخوام که شبیه خودت باشن، چون میخوای بدونی که اونا میدونن تو داری از چی حرف میزنی. اون خیلی موثره دیگه، اون حسه رو بهت میده
و واقعا خیلی کمک میکنه دیگه. یعنی اصلا دلیل واقعیت شد این که ما الان اینجاییم و داریم با شما صحبت میکنیم این بود که هممون این خلأ رو احساس کردیم، که حس کردیم با اینکه میدیدیم، زیاد میدیدیم تو مطب دکتر، تو مرکز شیمی درمانی اینها خیلی آدم میدیدیم که شبیهیم، اما یه جا نبودیم. مثل همه بیماری هایی که واقعا اینجوری دارن، واقعا بعضی سرطان هم نیاز داره که یه همچین اینجوری داشته باشه.
و اینکه یه ذره هم حتی فراتر از این فاطمه، یه ذره حالا اینا میگن دی استیگماتایز، یعنی اینکه یه ذره از اون استیگما، اون دفعه گفتید چی بود؟
برچسب.
یه ذره اینکه برچسب سرطان، این خیلی مسئله مهمیه که خیلی وقتی که یه کسی سرطان گرفت، یعنی دیگه این چه آدم بدبختیه، دور از جونم شما. این اصلا اینجوری نیست. سرطان هم مثل همه بیماری های دیگه یه ذره سخت‌تره، درمانش سخت‌تره، ولی خب یعنی یه ذره نرمالایز کنن اینا که همون ترسش بریزه، همون برچسبه بیاد پایین. و هم به نظر من خیلی از اتفاقایی که نمیفته، برای اینکه خیلی ها حتی اسمشو نمیارن، اسم کلمش براشون خیلی سخته. حتی مثلا من خودم هم با این چیزا خیلی راحت‌ترم بگم کانسر تا بگم سرطان. نمیدونم حالا چه اتفاقی افتاده که با این کلمه ما خیلی با ترس بزرگ شدیم. منظورم اینه که این NGO ها یه ذره حتی اون برچسبه هم کمتر میکنن، که آدمایی هستن که اینو تجربه میکنن، مثل هر آدمی که حالا مثلا به قول شما دیابت داری یا فلان داری، اینم هم مثل همونه. و اطلاع رسانی که بابا سرطان آخر زندگی نیست.
ممنونیم که به ما گوش دادیم. امیدواریم که گفتن روایت سمیه و کارکرد نهادی مثل ننی انجل جرقه ای از جنس ایده، حمایت و یا همکاری رو در مخاطبانمون زده باشه. یادمون باشه هر کدوم از ما میتونه اثرگذار باشه، هر چند به اندازه یه قدم. ما رو در اینستاگرام دنبال کنید و از نظرات و پیشنهادات و انتقاداتتون با خبرمون کنید.